أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أعياد و جشنهای نیمه شعبان رو، ایام ماه شعبان رو، میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و سایر مناسبت‌های این ماه رو خدمت همه شما برادران و خواهران تبریک عرض می‌کنیم. ان شاء الله خداوند به برکت مولود امروز حضرت علی ابن الحسین علیه السلام به همه ما توفیق بهره‌مندی از مکتب اهل بیت رو عنایت بفرماید. نثار روح پرفتوح جوان رشید کربلا حضرت علی ابن الحسین علیه السلام و به منظور بهره‌مندی از شفاعتشون صلوات عنایت بفرمایید. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات قرآن کریم است. چند سالی جزء سیوم رو مطرح می کردیم که تقریبا تمام شد. به فضل خدا این بحث های شب پنجشنبه هم جمع‌آوری شده و منتشر شده تحت عنوان تفسیر بلیغ. از در واقع همین بحث های شب پنجشنبه یک جلدش فعلا منتشر شده. انشاءالله بقیه مباحث هم به مرور به چاپ خواهد رسید. بحثمون رو از آغاز قرآن شروع کردیم. چند هفته است که سوره حمد رو داریم بحث میکنیم. رسیدیم به این آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین. درباره ایاک نعبد جلسات قبل صحبت کردیم. امشب بحثمون راجع به ایاک نستعین هست. به صورت اجمال عرض میکنم، گفتیم سوره حمد با چهار توصیف از خدا شروع میشه. الحمد لله، حمد و ستایش مخصوص خداست. کدوم خدا؟ یک، رب العالمین. دو، الرحمن. سه، الرحیم. چهار، مالک یوم الدین. تو این چهار توصیف هم توحید نهفته است، هم ربوبیت خدا، هم موضوع قیامت و هم صفت رحمان و رحیم که از مهمترین صفات الهی است. بعد از آنی که این چهار ویژگی رو درباره خدای تبارک و تعالی اول سوره حمد اعتراف میکنیم، خدا به ما یاد میده: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، حمد مخصوص خدایی است که رب العالمین است، رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین است. بخش دوم سوره حمد به صورت در واقع خطاب شروع میشه. اول به صورت غایب بود، اما به صورت خطاب ایاک نعبد. حالا این خدایی که این صفات رو داره، این ویژگی ها رو داره، رحمان و رحیم و رب العالمین و مالک یوم الدین است، ما فقط او رو عبادت میکنیم. ایاک نعبد، که من راجع به این ایاک نعبد تو جلسات قبل صحبت کردم. بعد میگیم و ایاک نستعین. امشب یه مقداری راجع به این موضوع صحبت میکنیم. فقط از این خدا یاری میطلبیم، فقط از این خدا کمک میخواهیم. یعنی چی این جمله به چه معناست؟ ببینید چند جا تو قرآن رو این موضوع تأکید شده. من آیاتشو بخونم. یکی از زبان حضرت موسی، قال موسی لقومه، حضرت موسی به قومش گفت استعینوا بالله، از خدا کمک بخواید، یاری بخواید. حضرت یعقوب، این در سوره یوسف است، می‌فرمود والله المستعان، فقط خدا یاری دهنده است، اون و کمک دهنده به انسان است. تمام استعانت ها و همه در واقع یاری ها از او باید باشه، همه عبادت ها از اوست. این نهایت توحیده، هم توحید ذات، هم توحید افعالی، هم توحید عبادی. فقط چون ایاکه که مقدم میشه بر فعل، انحصار رو میرسونه. نمیگیم من عبادت میکنم، من کمک میخوام، جمع به کار میبریم. ایاکه نعبد، فقط ما تو رو میپرستیم و فقط از تو یاری میخواهیم. ببینید این ایاکه نستعین چند تا نکته مهم درش نهفته. یکیش این است که انسان از خودش استقلال نداره، حتی عبادت هم که میکنه خدا باید توفیقشو بده. ایاکه نعبد اما و ایاکه نستعین، اگه یاری خدا نباشه عبادت هم ممکن نیست. ایاکه نستعین میخواد بفرماید هر چقدر انسان تلاش و زحمت داشته باشه، توفیق رو باید خدا بده. مثل قوی ترین لامپ اگر به اداره برق وصل نباشه، بزرگترین لوستر اگر به اداره برق وصل نباشه روشن نمیشه. ده ها لامپ، ده ها چراغ اگر قطع باشه ارتباطش. لذا بشر در هر مرحله‌ای که باشه تنها از خدا باید یاری بخواد، ایاکه نستعین. خب ممکنه اینجا یه شبهه‌ای به ذهن برسد که ما گاهی از چیزهای دیگه هم یاری میخواییم. مثلا خود خدا تو قرآن میفرماید استعینو به صبر و صلاح، دقیقا با کلمه استعانه به کار رفته. مردم از نماز کمک بگیرید، از صبر کمک بگیرید، استعینو به صبر و صلاح. یا خود قرآن کریم میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، مردم وقتی با خدا کار دارید وسیله و سبب به کار ببرید. خب این معناش چیه؟ آیا اگر ما گاهی از افراد، اشخاص کمک بخوایم، مثلا به امام رضا یا علی ابن موسی رضا ما رو کمک کن تو این کار، اگر یاری بخوایم، این با ایاک نستعین منافات داره؟ دقت بفرمایید این نکته رو. ببینید آقایان، خواهران گرامی، معنای ایاک نستعین اینه که منشأ تمام یاری ها خداست، اما هیچ منافاتی نداره یه وقت برای این دریافت یاری خدا واسطه قرار بده. من مثال میزنم، قرآن کریم میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، مدبر خداست، تدبیر زمین و آسمان با خداست. همین آیه، همین قرآن میفرماید فالمدبرات امرا، یه سری فرشته داره خدا که اینا امور عالم رو تدبیر میکنن. پس در این حالی که مدبر خداست، مدبرات هم داره، یعنی تدبیر کننده هایی، فرشته هایی که به امر او تدبیر میکنن عالم رو. مثال دوم، الله یتوفی الانفس، خدا جان انسان ها رو میگیره، یحیی و یمیت اوه دیگه. جای دیگه میفرماید یتوفاکم ملک الموت، عزرائیل و ملک الموت جان شما رو میگیره. اصل جان گرفتن با خداست، اما واسطه شو عزرائیل قرار میده. اصل تدبیر با خداست، واسطه شو فرشته ها قرار میده. مثال سوم عرض میکنم، قرآن میفرماید نحن نزلنا علیک القرآن، ما خدا قرآن رو بر تو نازل کردیم. چند جا تأکید میکنه، در این حال تو همین قرآن میفرماید نزل به روح الامین، روح الامین جبرئیل این قرآن رو بر تو نازل کرد. اینا رو میگم برای اینکه این روزا بعضیا حالا پایین ماهواره ها، شبکه ها، فضاهای مجازی چهار تا شبهه به ذهنشون میخوره. آقا ایاک نستعین یعنی چی؟ شما میری حرم امام رضا یا حضرت معصومه یا امام حسین یا اهل بیت و واسطه میکنی؟ نه، خدا میگه فقط از من یاری بخواید. بله، بر منکرش لعنه. خدا مدبر هست، مدبرات داره. خدا یتوفی الانفس هست، عزرائیل هم داره. خدا رزاق، میکائیل هم مأمور توزیع رزقه. این هیچ منافاتی نداره. من اول از خود قرآن اینا رو جواب میدم. ببینید قرآن کریم می‌فرماید اقناهم الله و رسوله من فضله. خواهش می‌کنم این آیه رو دقت کنید، نکته دقیقی توشه، سوره توبه آیه 75. خدا به شما مردم بی‌نیازی میده و پیغمبر. اقناهم الله یعنی خدا شما رو بی‌نیاز می‌کنه و رسوله پیغمبرم شما رو بی‌نیاز می‌کنه. من فضله، ضمیر فضله مفرد تأنیث نیست، یعنی پیغمبر از فضل خدا نه مستقل. یه فاعل مستقل داریم خداست، یه منشأ خیر داریم خداست، یک منشأ یاری داریم خداست، در طول این یاری خدا پیغمبرم هست، ائمه هم هستن، و لذا توجه به این نکته باید بشه. نمونش هم قرآن کریم. مثلا استغفار ما از کی میخوایم؟ از خدا طلب مغفرت میکنیم. اما قرآن میفرماید سوره نساء آیه 64، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، پیغمبر وقتی مردم گناه میکنن، جاؤوک بیان پیش تو، فاستغفر الله، بگن خدا ما رو ببخش، یا نه واستغفر لهم الرسول، از پیغمبر بخوان براشون طلب مغفرت کنه، لوجد الله توابا رحیما. این آیه 64 سوره نساء جواب به اون کساییه که میگن توسل جایز نیست یا واسطه کردن اهل بیت. خود خدا داره میفرماید پیغمبر مستقیم بگن خدا ما رو ببخش، قبوله. به تو هم بگن یا رسول الله تو از خدا بخوا، اونم قبوله. مگه برادرها یوسف نگفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا تو برا ما طلب مغفرت کن؟ خب مستقیم میگفتن خدای ما از تو طلب مغفرت میکن. اینا همه آیات قرآنه. من اول از آیات جواب میدم که ببینید این توسل ریشه در قرآن داره. این حرفایی که این وهابی ها در آوردن، و الا من متعدد یادداشت کردم، همش نمیرسم بگم، تو کتاب های کهن اهل سنت، من دو تاشو خدمتتون عرض میکنم. یک کتابی دارد ابن عبدالبر به نام الاستیاب. ابن عبدالبر عالم سنی مالکی است، الاستیابش معروفه. یه داستانی نقل میکنه، میگه زمان خلیفه دوم قحطی شد تو مدینه، یکی از اصحاب پیغمبر اومد کنار قبر پیغمبر گرامی اسلام، گفت یا رسول الله استسقل امتک. حالا پیغمبر از دنیا رفته، سراغ قبر پیغمبر رفته، نه اینکه پیغمبر زنده باشه. یا رسول الله استسقل قومک، برای مردم از خدا باران بخوا، فانهم قد هلکو، مردم دارن هلاک میشن. که بعد میگه باران آمد. اینو استیاب نقل میکنه، احدی هم ننوشته که مردم به این زدن گفتن تو مشرکی، الان تو مدینه شما یه همچی حرفی بزنی بهت میگن مشرک، ولی اینو الاستیاب نوشته. اومد کنار قبر پیغمبر، تقاضای باران کرد از پیغمبر. باز این داستانی که میگم خیلی داستان قشنگیست، سمهودی نوشته. سمهودی هم عالم اهل سنته، یه کتاب دارد به نام وفاء الوفا، کتاب خوبیه، راجب مدینه نوشته. ایشون در این کتاب میگه یک شخصی گرفتار شد از نظر مالی، آمد پیش خلیفه سوم، گفت من قرض سنگینی به گردنم آمده، به من کمک کن. او هم محلش نذاشت، تحویلش نگرفت، آمد از پیش خلیفه سوم بیرون، عثمان ابن مزعون رو دید. عثمان ابن مزعون از اصحاب پیغمبره، مرد بسیار متدین و مؤمنی است که امیر المؤمنین فرمود من روی علاقه‌ای که به ایشون دارم اسم یکی از بچه‌هام عثمان میگذارم، چون عثمان ابن مزعون کسی بود که پیغمبر خدا او رو به خاک سپرد و امیر المؤمنین به نیکی از او در نهج البلاغه یاد کرده. یک شخص در واقع متدین و مؤمنی، عذر میخوام، در زمان پیغمبر از دنیا نرفته ایشون، این اشتباه از منه، از کسانی است که در واقع مورد توجه پیغمبر گرامی اسلام بوده. حالا زمان مرگشو من دقیق یادداشت نکردم، میگه آمدم از پیش خلیفه سوم و سوال کردم چه کار کنم. ایشون به من گفت دو رکعت نماز بخون و این دعا رو بخون، بگو اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبینا محمد صلی الله علیه. نبی الرحمه ان تقضی حاجتی، یعنی بگو خدای من متوجه میشم به پیغمبر گرامی اسلام که حاجت منو برآورده کنی. خب اینها یه چیز معمولی بوده و لذا در منابع مختلف اهل سنت موضوع توسل اصحاب به رسول خدا مطرح شده. ابن حجر در کتاب از سوائقش، که ابن حجر هم از علمای اهل سنته، حتی اشعاری سروده که من یه مقدارش رو یادداشت کردم اینجا، میگه آل النبی ذریعتی و هم الالله وسیلتی، آل پیغمبر وسیله و واسطه بین ما و خدا هستن. ارجو به ان اعطا قدن به ید الیمینه صحیفتی، از خدا میخوام به حق اینا روز قیامت پرونده من به دست راستم داده بشه. اینا رو عرض کردیم برای این که ببینید ایاک نستعین معناش این نیست که استعانت از غیر خدا در راه خدا. ببینید اونی که قرآن مذمت میکنه میگه شما غیر خدا رو بخونید من دون الله، اما اگر کسی خدا رو خواند مستقیم یا نه از وسائطی استفاده کرد، مثلا ما شبای احیانه میگیم اللهم اینی اسألک به کتاب کل منزل، خدایا ما تو رو میخوانیم به حق این قرآنی که نازل کردی، و ما فیه و فیه اسم کل اکبر و اسماء کل حسنا، یا در یه قسمت دیگه میگیم خدایا به حق اسامی که تو این قرآن مدحته او تو مدح کردی. پس ایاک نعبد، فقط خدا رو عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، فقط از او یاری میخواهیم. اما در منابع مختلفی این موضوع توسل مطرح شده و هیچ منافاتی با استعانت از خدا نداره. من روایتی رو از امام باقر علیه السلام میخوانم که امام باقر علیه السلام فرمود اذا نزلت بکم شده، اگر مصیبت و شدت و سختی بر شما نازل شد فاستعینوا بنا علی الله. ببینید این حدیثو با توجه به ایاک نستعین من عرض میکنم، قرآن میفرماید ایاک نستعین، از خدا یاری میخواهیم. امام باقر فرمود وقتی گرفتاری برای شما پیدا میشه فاستعینوا بنا علی الله، به وسیله ما علالله، بله خدا رو بخونید، از خدا کمک میخواییم، اما ما رو واسطه قرار بدید. این هم ریشه قرآنی داره و هم ریشه روایی که در روایات ما آمده. یه نکته دیگه هم عرض کنم اینجا، توسل آقایان خواهران، تمسک به اهل بیت، واسطه قرار دادن این بزرگان، آثاری تو زندگی ما داره. من 4 تا از این آثار توسل رو برای شما بگم برای اینکه بدانید نتیجه توسل به اهل بیت چیه. وقتی میگیم یا وجیهن عند الله، ببینید شما تو همین زیارت دعای توسل نگاه کنید، همش میگیم الالله عند الله، دائما بحث خداست. تو زیارت جامعه کبیره مرتب، من یه وقتی شمردم والا یادم نیست تعدادش، ولی مرتب بحث خدا مطرحه. وقتی اهل بیتو میخواییم بخونیم الالله تدعون بهی تؤمنون، شما برای خدا حرف میزنید، ما رو به خدا دعوت میکنید. در دعای کمیل شما نهان، در زیارت دعای عرفه، تو خود زیارت امام رضا، زیارت حضرت معصومه، همش خدا، اللهم، همش میگیم خدایا تو رو میخوانیم. انی اسألک ان تختملی به سعاده، در واقع واسطه قرار دادن معصوم یا امامزادگان یا شخصیت ها، این تسهیل میکنه کمک گیری از خدا رو، تسهیل میکنه ارتباط با خدا رو. حالا این چهار اثر رو من خدمتتون عرض کنم، اینا از روایات میخونم براتون. یک، اگر کسی متوسل به پیامبر و اهل بیت بشه، تو روایت داریم خدا او رو یاری میکنه به وسیله فرشتگان بر علیه شیاطین و دشمنان. حدیثو بخونم براتون. پیغمبر گرامی اسلام فرمود الا فذکروا یا امت محمد صلی الله علیه و آله، محمدن و آله، مردم پیغمبر و آلش رو یاد کنید، بهشون متوسل بشید. بعد فرمود عند نوائبکم و شدائدکم لینصر الله بهی ملائکته، تا خدا به وسیله ملائکه شما رو یاری کنه. مگه قرآن نمی فرماید تتنزل علیهم الملائکه؟ مگه نمی فرماید فرشتگان فرود میان بر انسانها؟ این آیه در سوره فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. توسل به اهل بیت باعث میشه فرشتگان به یاری انسان بیان، قلب انسان بشه فرودگاهش فرشتگان، نه فرودگاه شیطان. این یک اثر. اثر دوم، آمرزش گناه. امام باقر علیه السلام فرمود قال الله، خدا میفرماید، حدیث قدسی است، حتمت علی نفسی الله یسألنی عبد به حق محمد و اهل بیته الا غفرت له. من خدا بر خودم لازم کردم هر که با من کار داره پیغمبر و آلش و واسطه کنه من رو میامرزم. میام صریح روایت. اثر سوم، فلاح و رستگاری است. باز روایت از امام باقر، من دعا بنا افلح، هر که خدا رو به وسیله ما بخونه رستگار میشه. عرض کردم توسل ریشه قرآنی و روایی داره. من دعا بنا، کسی بخواند خدا رو به وسیله ما، افلح، رستگار میشه. و اثر چهارم، تو روایت داریم معرفت خداست. بنا عرف الله، بنا عبد الله، با شناخت ما شما خدا رو میشناسید. اگر کسی امیرالمومنین شناخت، خدا رو شناخته، چون علی آینه معرفی خداست. خطبه هاش، نهج البلاغه اش، دعای کمیل، ارتباط با امام حسین انسان رو معرفت خدا نزدیک میکنه، چون دعای عرفه امام حسین، کربلای ابا عبدالله، ایثار اخلاص ابا عبدالله. من این بحث رو عمدن امشب مطرح کردم که بعضی از اوقات تو این شبهاتی که تو این فضاها مطرح میشه، گفتم اینجا خب یه کسی هم آشنا نباشه، ببین هر روز داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، پس چرا کمک میخوایم از اهل بیت، کمک میخوایم از امامزادگان، از روح پیامبر؟ قرآن خود امیرالمومنین میفرماید ینتق بعضه به بعض، باید آیاتشو کنار هم چید. ما آیاتی داریم به صراحت میگه شفاعت کسی حق نداره بکنه، میریم یه جا دیگه میفرماید مگر اونایی که خدا رضایت بده، اینا رو باید کنار هم گذاشت. همین آیه‌ای که میگه ایاک نستعین، در جای دیگه میگه استعینوا بالصبر والصلاة، در جای دیگه میفرماید یا ابانا استغفر لنا، در جای دیگه میفرماید از پیغمبرم طلب مغفرت کنید، بخواید براتون طلب مغفرت کنه قبوله، و استغفر لهم الرسول. اینا رو کنار هم میچینیم، نتیجهش این میشه تمام و 100% یاری از خداست. میتوان در مسیر یاری از خدا از افراد معصوم مقدس، از زمانهای خوب مثل شب قدر، از مکانهای خوب مثل مکه، مثل کربلا، از واسطه ها استفاده کرد. این راجع به کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد از اتمام این 5 آیه، اون وقت تقاضاها شروع میشه. تا اینجا تقاضا نبود. اولا اعتراف به حمد خدا بود، بعد اظهار عبودیت و یاری گرفتن از خدا بود. حالا اولین درخواست تو سوره هم مطرح میشه، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن. حالا باید ببینیم معنای هدایت چیه، معنای صراط مستقیم چیه، فرق صراط با سبیل چیه، چگونه میشود تو صراط مستقیم قرار گرفت. انشاءالله این مباحث رو در هفته آینده که ادامه این سوره رو بحث میکنیم خدمت شما عرض خواهیم کرد. یک بار دیگه میلاد با سعادت علی ابن الحسین علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم. در آستانه نیمه شعبان، سال روز ولادت حضرت حجت ارواح و نافدا هم قرار داریم، این میلاد رو هم پیشاپیش به همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. یه تذکری هم عرض کنیم به عزیزانی که بنا دارن برای نیمه شعبان جشن بگیرن، چراغانی کنن. اولا تو همه کوچه ها خیابون ها باید معلوم باشه برای امام شیعه ما برای تولد شاد هستیم، مشخص باشه، چهره شهرها باید تغییر کنه. اما اون تذکر این است که خدای نکرده جشن و در واقع تقدس شب نیمه شعبان با حرام آمیخته نشه. گاهی دیده میشه تو بعضی از برنامه ها بعضی ها نوارهای موسیقی مبتذل میارن به اسم میلاد امام زمان پخش میکنن، یا اختلاط زن و مرد گاهی تو بعضی از برنامه ها دیده میشه، یا گاهی ایجاد مزاحمت برای مردم تو پذیرایی ها. دقت بشود که نباید این جشن و این شادی و این شادمانی که لازم هست آمیخته به حرام بشه. حواسمون جمع بشه، حرام الهی هم میشه حرامه، حلال الهی هم حلال. اینطور نیست که تو شرایط خاصی حالا این حرمت برداشته بشه، کسی اجازه داشته باشه اون شب موسیقی گوش بده مثلا. یا فرض کنید که مخصوصا خیلی بد گاهی بعضی جاها هنگام نماز جماعت انسان میبینه که این جشنها و این توزیع مواد غذایی یا این برنامه ها ادامه داره. یه طوری باشد که به هر حال امام زمان ارواح و نافدا در روایت داریم وقتی ظهور میکنن 4 هدف اصلی دارن، که این 4 هدف در سوره حج آیه 41 آمده. روایات صحیحی داریم که منظور از این آیه تحقق این آیه در زمان ظهور امام زمان ارواح و نافدا هست. 4 هدف اساسی دارن. بارها هم من تأکید کردم تو جشنای نیمه شعبان عزیزان این آیه رو بنویسن، نصب کنن، نصب کنن، مردم ببینن آیه اینه: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اگر خدا قدرت داد یه روزی امام زمان ظهور کرد، این تمکین الهی فراهم شد، 4 چیز در اولویت برای امام زمان، قانون اساسی و مبنای حرکت امام زمان ارواح و نافدا است: یکی اقامه نماز، یکی ایتاء زکات، یکی امر به معروف و یکی نهی از منکر. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. تو تمام زیارتنامه هام این 4 رو میخونید: اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. شما دیدید دیگه تو تمام زیارتنامه ها رو این 4 ما دست میذاریم، و این معناش این استش که باید منتظر امام زمان عزیزانی که جشن تو شهر برپا میکنن اهمیت به ترک منکر بدن، نه خودشون مروج منکر باشن، اهمیت به اقامه معروف بدن، اهمیت به اقامه نماز بدن، نه موقع نماز ضبط های و بلندگوهای قوی گدای نکرده موسیقی پخش کنه. بعضی اوقات من دیدم مسجد محل 10 نفر توش نیست، 2000 نفر تو خیابون ایستادن برای جشن. باید تجلیل بشه، جشن گرفته بشه، اما با توجه به رعایت حریم ها و حرمت ها. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق درک ظهور و حکومت امام زمان ارواح و نافدار و عنایت بفرماید. با دعای ولی عصر من عرایزم رو به پایان میبرم دیگه، مصیبت نمیخوانم چون شام میلاد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمته فيها طويلا. همه با هم چند مرتبه یبن الحسن یبن الحسن.